بخوایم کار بکنیم، چون در همین حد اینترنت چند مگ بر ثانیه به نوعی کفایت میکنه برای
بله
این حوزه.
آقای دکتر، آموزشی هم لازم هست برای افرادی که میخوان از فضای اینترنت استفاده بکنن برای کسب و کارشون، یا اینکه نه هر کسی میتونه به راحتی وارد این فضا بشه؟
من میخواستم از این طریق وارد این بحث آموزش بشم، چون خیلی از رشته‌هایی که در حوزه ورزش و تربیت بدنی هست شاید اینطور فرض بشه که با فضای آموزش وب و وبسایت و این جور مسائل به دور هستن و خیلی سخت شاید بتونن تو این فضا کار بکنن. اما میخوام بگم که ما در حوزه بعد، یعنی ما بعد از اینکه زیرساخت‌ها داره آماده میشه برامون، ما چه سرمایه‌های انسانی رو داریم تربیت میکنیم برای این فضا؟
درست.
اینها از کجا میخوان به اینجا برسن؟ آیا من اصلا تونستم از مدرسه و از دانشگاه محیط‌هایی رو برای این دانش آموز و دانشجو ایجاد بکنم که علاقه‌مند بشه به این فضا و ذهنش مولد بشه برای کار کردن توی این فضا؟ آیا من گرد همایی‌هایی رو در مدرسه و در دانشگاه ایجاد کردم برای این افراد؟ آیا اومدم کارآفرینان و استارتاپ‌هایی که موفق شدن رو بیارم درون مدرسه یا منطقه‌ای که داره حالا زیر تحت نظر آموزش پرورش هست، سمینارهای مشترک بذارم، اینا بیان از تجربیاتشون بگن؟ آیا من تونستم افرادی که علایق مشترک دارن در مدرسه و در دانشگاه اینها رو با هم گروه سازی بکنم و اینها رو به نوعی تحت نظر داشته باشم، تحت حمایت داشته باشم و بیام به عنوان مثال منتورینگ مناسبی برای اینها داشته باشم؟ یک افرادی رو بیام باهاشون قراردادی ببندم که این گروه‌ها رو هدایت بکنه برای اینکه اون کسب و کاری که میخوان راه بندازن یا اون استارتاپی رو که میخوان از طریق اینترنت راه اندازی بکنن در بهترین حالتش و با حالا دید باز و با یک آینده نگری خیلی خوبی بخوان وارد بشن. آیا ما اصلا انجمنهایی رو داریم در این حوزه که اگر کسی بخواد وارد این حوزه بشه در حوزه کسب و کارهای ورزشی در اینترنت بره اونجا و ازشون راهنمایی بخواد، بخشنامه‌ها رو بخواد، نمیدونم شرکت هایی که در حال حاضر دارن کار میکنن رو بخواد، یا خیلی راحت بتونه دسترسی داشته باشه به افرادی که توی این حوزه دارن کار میکنن؟ چقدر ما اصلا دوره آموزشی برگزار میکنیم توی مدارس توی دانشگاه ها که اگر کسی میخواد وبسایت رو اندازی بکنه اینه مسیرش، اگر میخواد طراحی بکنه وبسایت اینه مسیرش، اگر نه میخواد در داخل وبسایت کار بکنه اینه مسیرش؟ ما چقدر این کار رو انجام دادیم که تمام اینهایی که عرض کردم خدمتتون باعث میشه یه ظرفیتی در این افراد ایجاد بشه که ظرفیتی که ایجاد میشه میتونن اون مهارتی که دارن و اون علایقی که دارن رو به یک محصول تبدیل بکنن. این محصول
بله.
میتونه یک جنس باشه یا میتونه خدمات باشه، فرقی نمیکنه، و میتونن در این فضاها، در این حوزه ها، در این گروه ها، پیش این راهنماها و منتورها استعداد خودشون رو کشف کنن و در نهایت ما یک جامعه یادگیرنده خواهیم داشت. یعنی ما اگر از مدرسه و دانشگاه این اتفاق برامون بیفته، تبدیل میشیم به یک جامعه یادگیرنده که این جامعه یادگیرنده نیاز هستش که این اساتید و معلم‌های اونها هم خودشون وارد این فضا بشن و یک اطلاعاتی رو داشته باشن، چون اولین کسی که دانشجو سوال می‌پرسه یا دانش‌آموز سوال می‌پرسه استاد هست.
درسته.
وقتی ما وارد دانشگاه میشیم میبینیم نظام ارتقای اساتید ما بر مبنای مقاله هست و بر مبنای کتاب و بر مبنای ترجمه، نه بر مبنای ثبت مالکیت تجاری برای حالا محصولات مختلف، نه بر مبنای یک تجاری سازی یک محصول، نه بر مبنای یک نوآوری چه در محصول چه در منابع چه در حتی علوم کاربردی فردی از استادی بخواد نوآوری داشته باشه. ما در دانشگاه هامون سیستم پاداش مناسب نداریم. اگر کسی در این حوزه بخواد کاری انجام بده و به موفقیت برسه، تشویق بشه، تقدیر بشه، معرفی بشه، ارتباط مناسبی نداره دانشگاه های ما با صنعت، و در نهایت خود نظام ارزشیابی خود اون دانشگاه هم مورد داره در این حوزه. حالا ما دانشگاه رو مثال می‌زنیم، افراد در مدرسه و دانشگاه رو داریم مثال میزنیم، دارن زندگی میکنن و میخوان تبدیل بشیم به یک جامعه یادگیرنده. اینها همگی در یک قالب بزرگتری به اسم فرهنگ جامعه هستن. ما چقدر در فرهنگ جامعه نوآوری رو داریم اشاره میدیم؟ خانواده ها چقدر صحبت ها از 20 سال قبل که میگفتن یک شغل پیدا کن برو کارمند بشو زندگی خوبی خواهی داشت، داره برمیگرده به اینکه نه خودت فکر بکن یه شغل جدید ایجاد بکن. شما اگر کشور چین رو بخوام این مثال بزنم در این بخش براتون، اونها در چندین سال قبل، نزدیک به شاید 20 سال قبل 30 سال قبل، تماما ذهنشون این بود که کار دولتی پیدا بکنن بچه‌هاشون. دولت اومد یک ذهنیت الغا کرد به بچه‌ها که کار دولتی به درد نمیخوره، کار کارمندی به درد نمیخوره، نمیتونید زندگی خوبی داشته باشید. وقتی که این ذهنیت الغا شد در طی یک نسل و دو نسل از کودکی، از مدارس ابتدایی و پیش دبستانی این الغا شد، این بچه‌ها رسیدن به سنی که مولد شدن، همه رفتن خودشون تولیدی زدن، همه رفتن خودشون کار کردن، از اون طرف ساختار رو تو این 20 سال آماده کردن، از اون طرف دانشگاه ها رو آماده کردن، از اون طرف صنعت رو آماده کردن. یعنی یک پکیج کاملی رو در اختیار افراد قرار دادن، انگیزه افراد رو برای اینکه خودشون یک کاری رو راه بندازن. اون نظام ورشکستگی که اتفاق میفته برای اشخاص رو به شدت تعدیل کردن. شما نگاه بکنید اگر کسی در داخل کشور ما ورشکسته بشه عاقبتش چی میشه؟ ما وقتی که بخوایم این افراد رو هدایت بکنیم در حوزه کسب و کار و به نوعی حمایتشون بکنیم تو این فضا، باید ما رویدادهای منظمی رو در حوزه کسب و کارها داشته باشیم. حالا بالاخص ما در حوزه ورزش داریم صحبت میکنیم، رویدادهای منظم ماهیانه یا دو ماه یک بار یا اصلا فصلی که در این حوزه به طور اختصاصی تمام کارآفرینان جمع بشن.
بله.
کسانی که صاحبان موفق شدن، کسانی که حتی شکست خوردن، بیان صحبت بکنن، از فرصت‌های کسب و کارهای جدید ورزشی صحبت بشه، بازارهای متنوعی که در این فضا وجود داره صحبت بشه، و در نهایت این فضا باید در اختیار کسانی باشه که در این حوزه کار کردن سالها و مشروعیت اجتماعی در حوزه کسب و کارهای ورزشی دارن، نه یک ارگان دولتی و یک شاید بگیم مدیر کل یا یک معاونت بخواد این کار رو هدایت بکنه.
خیلی متشکر آقای دکتر فرهمند مهر، چون که موضوع بسیار مهمی هست و دوست داریم که به یک جنبندی نهایی خوبی هم در این زمینه برسیم. اجازه بفرمایید که ما لحظاتی بریم اتاق فرمان، موسیقی بشنویم و باز در خدمت شما باشیم و ادامه بحثم. از شبکه رادیویی ورزش با ادامه برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزشی در خدمت شما هموطنان عزیز و محترم هستیم. خیلی ممنونم از همراهیتون و آقای دکتر عباس فرهمندمهر، کارآفرین و اقتصاددان، هم کارشناس برنامه‌مون هستن که در مورد کسب و کارهای اینترنتی با شما صحبت می‌کنن و امیدواریم که تا پایان همراه ما باشید که بتونیم به یک جنبندی خوبی هم در این زمینه برسیم. خب آقای دکتر فرهمند، شما اشاره کردید ما برای اینکه فضا رو برای توسعه کسب و کارهای اینترنتی آماده بکنیم و در واقع یک فضا و شرایط مساعدی رو ایجاد بکنیم، نیاز داریم که واقعا در زمینه‌های مختلف کارهایی رو انجام بدیم، مخصوصا اینکه سیاست‌های ما یک مقدار تسهیل بشه و تعدیل بشه تا جوان‌ترها و کسانی که راغب هستن در این فضا کار بکنن مشکلی نداشته باشن و در واقع این سیاست گذاری ها سد راهشون نشه، در ثبت شرکت ها و برند ها یک بازنگری های صورت بگیره، زیر ساخت های مناسبی داشته باشیم در زمینه های مختلف. حالا شما اشاره کردید به شفافیت جریان اطلاعات، یک محیط رقابتی خوبی رو فراهم بکنیم برای اینکه این کسب و کارها هم به نوعی رونق پیدا بکنه. حالا در واقع میخواییم شما در این زمینه صحبت بکنید که بهترین روش هایی که میتونیم از اونها استفاده بکنیم یا کوتاه ترین مسیری که میتونه ما رو به هدف برسونه چی هست؟ در واقع میخواییم که راهکارها و پیشنهادهایی که شما در این زمینه دارید رو بشنویم. خواهش میکنم، بفرمایید.
بسیار عالی. عرض میکردم خدمتون که وقتی که این محیط شکل بگیره، سیاست‌ها تثبیت بشن، ما روی سرمایه‌های انسانیمون کار بکنیم، ما روی محیطمون کار بکنیم، دانشگاه‌ها روی فرهنگ نوآوری، روی فرهنگ خود اشتغالی، خیشفرما بودن کار بکنیم که یکی از بخش‌های خیشفرما بودن کسب و کارها اینترنتی هستش. وقتی اون محیط فراهم بشه که من برم خودم این کاری رو ایجاد بکنم، اونجاست که میتونم تصمیم درست بگیرم که در کسب و کار اینترنتی وارد بشم، در کسب و کار خانگی وارد بشم، در کسب و کارهای فامیلی وارد بشم، کسب و کارهای خانوادگی که الان مد شده در دنیا وارد بشم و تصمیم گیری درست بکنم. رسیدیم به اینجا که ما باید این فضا رو در اختیار کسانی بذاریم که استراتژی مناسبی برای رهبریش داشته باشن.
بله.
برای هدایتش داشته باشن. من این چند فاکتور رو خدمتتون میخوام عرض بکنم و بعد بریم سراغ اینکه عزیزانی که شنونده هستن چطور میتونن این فضا رو برای خودشون مهیا بکنن. وقتی کسی تصمیم گیرنده باشه برای این فضا که خودش کارآفرین باشه و خودش همیشه در دسترس باشه اصلا، یعنی وقتی کسی سوالی داره، وقتی کسی میخواد راهنمایی بگیره، این بتونه استفاده بکنه از اطلاعاتشون و این شخص خودش این مسیر رو رفته باشه، یک تجربه‌ای داشته باشه، کارآفرینی کرده باشه تو اون حوزه و عرض کردم مشروعیت اجتماعی در حوزه کارآفرینی داشته باشه که هدایت این جامعه در حوزه ورزش، در حوزه کسب و کارهای ورزش در اختیار اون فرد قرار بگیره. بنابراین این رهبری باید در دست کسانی باشه که استراتژی کارآفرینی مشخصی برای این حوزه داشته باشن. مورد بعدی که میخوام عرض بکنم خدمتتون، ما ارتباطات بین بخشی بسیار ضعیفی داریم، چه در حوزه‌های مختلف، در شاید بگم حتی در بین فدراسیون‌های ورزشی و حتی در بین سازمان‌هایی که دارن به صورت موازی فعالیت می‌کنن، مثل شهرداری‌ها. در حال حاضر اگر نیازهایی که یک شهرداری برای توسعه ورزشش داره، برمیگردم به صحبتی که در صحبت قبلم داشتم، شفافیت جریان اطلاعات وجود نداشته باشه که این شهرداری برای توسعه فضای پارکیش و فضای شهری چه نیازهایی رو داره.
بله.
اون کسی که میخواد بره تو حوزه کسب و کار ورزشی وارد بشه از این بخش مطلع نیست. نیازهایی که یک فدراسیون ورزشی داره برای کاری که میخواد انجام بده در طول سال، وقتی این شفافیت وجود نداره و اطلاعات در اختیار همه نیست، خب باز من مشکل میخورم برای تصمیم گیری. وقتی که سازمان‌هایی که خدمات حرفه‌ای در این حوزه می‌خوان ارائه بدن، در حوزه ورزش و کسب و کارهای اینترنتی مخصوصاً و استارتاپی، بخوام مشخصاً نام ببریم، وجود نداشته باشه در حوزه ورزش، طبیعتاً به مشکل می‌خوره اون جوونی که 19 سالشه، 20 سالشه، 22 سالشه، می‌خواد وارد این حوزه بشه و اطلاعات چندانی در مورد فضای کسب و کار اینترنتی نداره. وقتی باشگاه‌های ورزشی ما این اطلاعات رو نمی‌دن، وقتی که مراکز استعدادیابی ما این نیازهاشو مشخص نیست، وقتی که کلینیک‌های ورزشی ما نیازهاشون شفاف نیست. من دارم مشخصا میام در حوزه ورزش، تا به اینجا کلی صحبت کردم، حالا میخوام یه مقدار اختصاصی صحبت بکنم. شاید در هر کدوم از این فضاها یک جرقه‌ای در ذهن کسی بخوره برای تامین نیازهاشون. وقتی که ما نمیدونیم مثلا این کلینیک ها، این مراکز تندرستی، این مراکز تندرستی که جدیدن داره به نوعی شروع به کار میکنه، نیازهای ابتداییش چی هست، چقدرش داره از داخل تولید میشه، چقدرش داره از خارج تولید میشه، اینهایی که داره از خارج تولید میشه رو من چطور میتونم بهش دسترسی داشته باشم برای اینکه برسم به مثلا تالا فروشش در وبسایتم، اونهایی که داره در داخل تولید میشه کیا هستن تولید کننده‌هاش، چقدر تولید میکنن، چطور میفروشن. اینا وقتی که مشخص نیست، من نمیتونم تصمیم درست بگیرم. من در حاله ای از ابهام یک علاقه‌مندی رو دارم که میخوام واردش بشم. وقتی من نمیدونم چند درصد از افراد از طریق اینترنت دارن اطلاعات ورزشیشون رو دارن حالا به نوعی به دست میارن، من یک آماری رو شنیدم دو سال قبل از آقای دکتر شعبانی بهار که نزدیک به 90,000 مربی همگانی داریم، اون زمان که معاونت همگانی بودن ایشون، 90,000 مربی همگانی. خب این مربی ها هر کدوم در یک باشگاه دارن کار میکنن، این باشگاه ها ورزشکارانی رو دارن، خود این باشگاه ها نیازهایی داره. شما ببینید الان نزدیک 20,000 خورده ای باشگاه ثبت شده و داره پروانه مجوز فعالیت وجود داره. اینها نیازهاشون کجاست؟ اینها از چه طریق داره تامین میشه؟ من چطور میتونم اون مربی های اینها رو پیدا بکنم، به اینها به عنوان مشتری نگاه بکنم؟
بله. و بیام خدمات بهشون ارائه بدم. بله
بله، و خدمات مشخصی را از طریق اینترنت به اینها ارائه بدم. وقتی که اینها در اختیار من قرار بگیره، اونجاست که من میتونم تصمیم درست بگیرم، درصد شکستم بیاد پایین‌تر، با سرمایه واقعی وارد کار بشم. اگر قرار هست وامی بگیرم، بدونم که میتونم باز پرداختشو بدم بر اساس اون حالا تجربه مالی که میتونم از مشاوران و اون کسانی که خدمات حرفه‌ای دارن به من ارائه میدن استفاده بکنم، که زیاد هستن، مرکز شتاب دهنده هستن، مرکز رشد هستن، پارک‌های علم و فناوری هستن، که اینها متاسفانه هنوز ما شتاب دهنده مشخص برای حوزه ورزش نداریم که بیاد صرفا بگه من فقط شتاب دهنده ای هستم که به کسب و کارهای مشخص و مختص ورزش میخوام این حمایت ها رو بدم، که ولی دانشگاه هایی هستن که خیلی خوب دارن کار میکنن در این حوزه، مثل دانشگاه تبریز، مثل دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشدشون داره حمایت میکنه از کسب و کارهای ورزشی. اما من میگم که یک شتاب دهنده ای که مشخص باشه که ما در این حوزه داریم کار میکنیم، یک نه، من منظورم این است که شتاب دهنده هایی که در حوزه ورزش بیان کار بکنن. پارک های علم و فناوری چقدر میتونن حمایت بکنن از کسانی که میخوان محصولات نوآورانه شون رو به تبدیل بکنم، اون ایده هاشون رو به محصول تبدیل بکنم و بخوام بعدا این محصولات رو از طریق اینترنت به فروش برسونم. اینها سرکار موردی به صورت یک پکیج هست، یعنی ما هر کدوم از این بخش ها رو ندیده بگیریم، حتی خدمتتون عرض کردم همه اینها درست باشه، اون کسی که داره سیاست گذاری میکنه در این حوزه متخصص این کار نباشه و به اساس تجربه دیگری آوردن مثلا در این حوزه گذاشتن و تصمیم گیری و سیاست گذاری بکنن، در مجموع نمیتونیم انتظار این رو داشته باشیم که اون رونق پایداری که مد نظر هست محقق بشه.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر فرهمند مهر، کارآفرین و اقتصاددان. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا
نگهدار. از همراهی شما دوستان عزیز شنونده هم صمیمانه سپاسگزاریم. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
رفتی از دنیای خاموشم، صدایت را گرفتم، قصه های کهنه برگشتن دو جایت را گرفتم، در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد، در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم. گرچه شاید روز دیدار تو در تقدیم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش، من که برگی در شب پایان پاییزم غریبم، لااقل تا لحظه افتادنم همراه من باش. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن، بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی من. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن، بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی من. زخمی در شبی برفی اسیرم، از کجای شام تاریکم سراغت را بگیرم، دستهایت را نگیر از من که در پایان راهم، یک نفس همراهیم کن من که میخواهم بمیرم. کشان تنهای من. بی تو می دانم، بی تو می دانم که من میمانم و این جاهای بی رسیدن. بی تو می دانم، بی تو می دانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من.
امیترا حجازی پور هستم، قهرمان بانوان آسیا هستم.
مهسا افسانه هستم، عضو تیم ملی کاراته ایران.
اینا گیلسمایی هستم، رشته تکنیک.
حسین پرکاشیان هستم.
سارا خادم شری هستم، عضو تیم ملی شطرنج و مقام دوم.
مهسا افسانه هستم، عضو تیم ملی کاراته ایران.
من مهلا جان بزرگ هستم، عضو تیم ملی تیراندازی.
مایده برهانی هستم، اولین بانوی لژیونر تاریخ والیبال.
حمیده عباسعلی هستم، قهرمان کاراته.
بانوی قهرمان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایون سلام، روز شما بخیر. شنونده بانی قهرمان از رادیو ورزشین، ممنونیم که امروز هم حدود 30 دقیقه ما رو همراهی میکنید. آخرین خبرهای ورزش بانوان، گزارش از بانوان ورزشکار و خبرهای ویژه ورزش بانوان در بانی قهرمان. سلام به شما خانم ورزشکاری که تو این روزهای آخر تابستون هم ورزش رو تعطیل نکردین، و درود بر شما بانوان دانشجو و دختران دانش آموزی که سال تحصیلی هم مانع ورزشتون نمیشه. ۲۲۰ ۲۳۰ ۸۷ شماره تماس های برنامه است و 3306 هم سامانه پیام کوتاه ما. شما گزارشگر افتخاری بانوی قهرمان بشین و گزارشی از ورزش بانوان هم محلهی، هم شهری یا هم استانیتون برای ما ارسال کنید. هم من زهرا محمودوان، سحر مستدام تهیه کننده برنامه، مهدی گودرزی صدا بردار و بقیه عوامل اومدیم تا باز هم از افتخار آفرینی خانمای ورزشیمون بگیم. هفته در خصوص بایدها و نبایدهای ورزش بانوان صحبت میکنیم، این که چه ورزشهایی واسه خانوما خیلی مناسب و ضروریه و انجام دادن چه ورزشها یا حرکات ورزشی به گفته پزشکان برای خانوما مناسب نیست. اگه شما هم اطلاعاتی در خصوص این موضوع دارید حتما با ما در میون بگذارید. اما بریم سراغ بخش اول برنامه که مرور خبر هاست. تنیس روی میز شروع می‌کنیم. تیم ملی تنیس روی میز بانوان کشورمون در رقابت‌های قهرمانی آسیا نسبت به دوره گذشته یک پله صعود کرده. جدید تمرینات آماده سازی تیم ملی کاراته بانوان از صبح امروز در آکادمی ملی المپیک آغاز شده. امراللهی سرمربی تیم ملی وزنه برداری بانوان گفته که برای المپیک 2024 تمام تلاش ما اینه که بتونیم مدال بگیریم. بازیکن تیم فوتبال بانوان فولاد مبارکه سپاهان و نامزد برترین گلزن لیگ برتر فوتبال بانوان کشور در فصل قبل قرارداد خودش رو با باشگاه سپاهان سفید امضا کرده. در پایان مرحله دوم مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور در بخش بانوان تیم دانشگاه آزاد لرستان به مقام قهرمانی رسیده. مروری بر خبرهای ورزش بانوان دعوت میکنم همراه باشین با بخش اولمون که ارتباط با همکار گزارشگرمون خانم معصومه کیانی هستن. مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتبال بانوان هستن. سلام بر شما، روزت بخیر، چه خبر؟
متشکرم از شما. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم محمودبند عزیز و شنوندگان ارجمند برنامه بانوی قهرمان. در محل سازمان لیگ فدراسیون فوتبال هستم، جایی که قرعه کشی لیگ برتر فوتبال بانوان قراره که از دقایق دیگر آغاز بشه و برگزار بشه. صحبت‌های اولیه انجام شده در جلسه قرعه کشی سازمان لیگ و دو تیم آویستای اهواز و هیئت البرز از لیگ دسته یک به لیگ برتر راه پیدا کردن. البته نمایندگان 7 تیم در این مسابقات حضور دارن. باید 12 تیم در مسابقات لیگ برتر امسال شرکت کنن که با توجه به مسائل داخلی که تیم آویستای اهواز داره و نمیتونه در مسابقات لیگ برتر شرکت کنه، مسابقات با حضور 11 تیم برگزار خواهد شد. 19 مهر ماه برای آغاز مسابقات لیگ برتر اعلام شد و مقرر شد که تیم‌ها تا آخر وقت اداری 9 مهر ماه فرصت دارن که اسامی بازیکنانشون رو ثبت بکنن و بعد از اون هم مسابقات لیگ برتر برگزار بشه، آغاز بشه. اگر تیمی هم اسامی بازیکنانشون رو ثبت نکنه در سامانه سازمان لیگ، برابر مقررات باشون برخورد میشه و قراره که اون تیم ها حذف بشن و تیم دیگری جایگزین تیم شرکت کننده بشه و اگر شرایط طوری باشه که تیمی نتونه یا انصراف بده، قرعه کشی لیگ برتر مجددا انجام خواهد شد. صحبت هایی بود که تا اینجا انجام شد در جلسه قرعه کشی لیگ برتر و حالا در ادامه جلسه خبرهای تکمیلی تر رو خدمت شما اعلام میکنم. اگر هم که تمام بشه، من با خانم گلارا ناظمی مسئول کمیته فوتبال سازمان لیگ فوتبال صحبت خواهم کرد در مورد قرعه کشی مسابقات.
بله، ازت ممنونم و باهات خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
بر شما همراهان رادیو ورزش و ممنون که بانوی قهرمان رو میشنوید. بریم سراغ پدیده هفته که قرار صحبت‌های سارا بهمنیار